قبول نمی کنم. بله این تیک زناباری فرمودید به شدت حاکمه، ولی به علت این است که فرهنگی که بر محیط ما حاکمه یه فرهنگ مشروشه، نه فرهنگ غربیه، نه شرقیه، نه اسلامیه، ایش کدوم اینا نیست. غربی ها اقلا اگر نکات منفی خیلی دارن، نکات مثبت هم دارن، نظم دارن، هم دیگه رو تحمل میکنن و غیر توتشین افتخار میکرد رئیس آکادمی علوم پزشکیشون که من پا سخنرانیش بودم که ما خیلی با هم میسازیم، الفت داریم، همکاری میکنیم. این تو ایران نیست، این درست میفرمایید، ولی اینم به علت این است که فرهنگی که باش بزرگ شدن اینطوره. قبلا من اینطور نبود. من سالای اولی که تو دانشگاه شریف بودم و با حالا مقایسه میکنم ببینم خیلی پایین اومده فرهنگ، برای اینکه محیط ما به فرهنگ نرسیده. اگه به سفارش های امام گوش داده بودن واقعا و بعدش رهبری، اینطور نبود. مرتب سفارش رهبری بوده که ما باید رفع نیازها رو بکنیم کشورها و نوآوری علمی هم داشته باشیم در سطح مرزهای دانشکار بکنیم. کدوم اینجا از اینا بیشتر وصف شده؟ فرمولایی که خارجی ها توسط عواملشون به ما تحمیل کردن اونا رو داریم به کار میدن.
همینطور. درود بر شما دکتر گلشن، ممنون از این که با ما همراه هستید. اگر اجازه بفرمایید یه دو سه دقیقه از شما جدا بشیم، باز بر میگردیم همراه شما خواهیم بود و ادامه گفتگو.
خواهش میکنم. بزرگ برید.
نگاهی گذرا به تاریخ نشون دهنده نقش پررنگ دانشجو در سرنوشت ملت‌ها و رقم زدن اتفاقات بزرگه. از 17 نوامبر 1939 که به خاطر کشته شدن دانشجوی اهل چک به روز جهانی دانشجو لقب گرفته تا 16 آذر ماه سال 1332 که در تاریخ ایران گواهی بر اهمیت بالای این قشر در جامعه است. با گذشت حدود 7 دهه از نامگذاری امروز به عنوان روز دانشجو در ایران، جوانای زیادی برای اولین بار با عبور از زیر سردر دانشگاه وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی خودشون شدن. اما امسال، یعنی سال 1399، داستان دانشگاه‌ها و جوانایی که با هزار امید و آرزو و هیجان منتظر حضور در کلاس‌های درس و نشستن پشت صندلی‌های یک نفره بودن، کمی با گذشته متفاوت‌تر بوده.
12 سال زحمت کشیدیم و درس خوندیم، آخرش هم کنکور دادیم که بریم دانشگاه. چشم انتظار دانشگاه بودیم و آخرش هم که کرونا اومد و خونه نشین شدیم.
تلاشایی که برای رسیدن به کلاس‌های دانشگاه فعلا بی‌نتیجه مونده و علم و فناوری‌های نوین جور این روزهای سراسر استراب و استرس رو به جای کلاس‌های درس کشیدن. البته ماجرا به این سادگی ها هم نیست و دانشگاه هایی که این روزها نام مجازی بودن رو خیلی ناخواسته یدک میکشن، حاشیه های ناخواسته ای رو هم برای دانشجوهاشون رقم زدن. شاید خوشبخت‌ترین و خوشحال‌ترین افراد در این بین پدر و مادرهایی باشن که از رفتن فرزندانشون به شهرهای دور برای تحصیل دلنگران بودن و حالا به لطف کرونا و کلاس‌های آنلاین فرزندانشون رو حداقل برای چند ماه دیگه در کنار خودشون می‌بینن. البته در این بین اغلب دانشجوها برای از بین رفتن کرونا و بازگشت زندگی ها به روال عادی لحظه شماری می کنن تا بتونن برای اولین بار شرکت در کلاس های درس رو تجربه کرده و در جدیدی رو به روی زندگیشون باز شده ببینن. نکته جالبی که باید به اون اشاره کرد، تغییر نحوه حضور و غیاب ها سر کلاس های درسه، اتفاقی که گاهن به مذاق برخی از دانشجوها خوش نیومده.
کلاس های آنلاین یه بدی داره که درسته میشینی تو خونه و میری سر کلاس، ولی بعضی از استادا انقدر حضور و غیاب میکنن واقعا دیگه پوستمونو کندن، دم به دقیقه هی حضور غیاب میکنن ببینن که تو کلاس هستیم یا حضور زدیم و رفتیم.
شاید تنها التیامی که بر قلب‌های مهربون این جوونا کارسازه فراهم شدن بسترهای شغلی مرتبط با رشته‌های تحصیلی شونه.
اومدیم درس بخونیم، گفتیم بزنین تحصیل کرده بشیم، شاید مثلا به جای بهتری برسیم تو زندگی. اگه من از همون 4 سال پیش میرفتم پیش پدرم تو بازار کار می‌کردم، قطعاً وضعم این نبود.
دانشجو امروز به چیزی فراتر از صبری که این روز نیاز داره و اون هم فراهم شدن شغلیه که در اون تخصص داره. این جوون‌ها لایق بهترین‌ها هستن، پس اون‌ها رو بیشتر دریابید.
ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. بنده شهریار ربانی هستم و در برنامه کاوشگر امروز افتخار دارم که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک و پژوهشگر فلسفه. این درود بر شما آقای دکتر، ممنون از همراهیتون.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
آقای دکتر، در کشورهای دیگه چه اتفاقایی افتاده؟ ما کشوری که حالا میبینیم پیشرفت کنیم، شما از کره شمالی گفتید و اهدافشون، کشور دیگه که در آسیا اتفاقایی به نظر من البته جذابی درش افتاد در یک قرن اخیر، چین هست. شما هم موافقین؟
کاملا. ببینید، ژاپن و چین تو قرن 19 هم، نیمه اول قرن 19 هم هیچی بودن، واقعا جایی حساب نمی‌شدن، چیزی هم دغدغه نداشت، کشورهای غربی هم اهمیتی نمی‌دادن. ولی یه مرتبه مثلا تو ژاپن حکومت میجی اومد تو کار و تأکید داشت روی از میشه بچه هویت ملی و غیره، و از میشه بچه ببینید شما یه دانشجوی این تو کتابی که آقای جناب دکتر عادلی ترجمه کردن، یه وقت سفیر ایران بودن در ژاپن، از میشه بچه یه دانشجوی فیزیک ژاپنی پا میشه میرد اروپا، آخرای قرن 19 هم بوده، میرد اروپا فیزیک بخونه، از اروپا برای استاد فیزیکش در ژاپن مینویسه که این اروپایی متنتن چیزی ندارن که ما نداشته باشیم، ما بعد از 20 سال میتونیم به اینا برسیم. و به ژاپن خیلی زود رسید، با اینکه هیچ کدوم کشورهای غربی بهش عنایت نداشتن، خیلی زود همراه با آمریکایی‌ها توی بخشی از فیزیک، کوانتوم فیزیک، جایزه نوبل گرفت ژاپنیه. این احساس هویتشون به شدت قوی. و این بگم براتون، چون حالا به مناسبت نامشون رای آذرم قضیه هست، اینو عرض کنم، من اون وقت دانش آموز بودم، به علت اینکه زمان دکتر مصدق این احساس هویت و ملی شدن نفت اینا بود، احساس هویت ملی خیلی قوی بود.
همینطور
وقتی که دیدن چه کودتا شد و دکتر مصدق رفتن کنار و از میشود شاه برگشت و غیره، این تظاهرات که توی دانشگاه تهران شد به مناسبت اعتراض به اومدن نیکسون و دو مرتبه برقرار کردن رابطه با انگلیس بود، خیلی هویت ملی اون وقت قوی بود. ما خواهم بگم ما شبیهش هم یه دورانی داشتیم که من به عنوان دانش آموز اون موقع یادم توی تظاهرات اینا شرکت میکردیم، و حتی خاطرات خیلی خوبی دارم از بعد از سقوط مصدق که تو کلاس ها چقدر اعتراض ها میشون. بنابراین این حس هویت خیلی مهمه، خیلی مهمه واقعا. و ژاپن و چین اینا همینطور.
چطور رقم زدن؟ کشوری مثل چین چطور این احساس هویت رقم زد؟
ببینید، اینا اومدن گفتن که ما باید به خودمون بچسبیم اگه میتونیم، ما هم باید اینو تأکید میکردیم. اینقدر حضرت امام اومدن و من یه وقت رو سخنرانی های حضرت امام داشتم مرور میکردم، خدا میدونه چقدر روی این خود اتکایی و خود جفایی امام تأکید دارن، خدا میدونه چقدر تأکید دارن. خب اینا باید به جامعه گفته میشد، اول که حرفایی که برای جامعه مفید نیست یا پای تأثیر نداره این حرفا باید زده میشد. ببینید انگلیسی چطوره، مثالش بزنید از کتابای خداشون چقدر در هویت ملی اهمیت میدن، ببینید ژاپنی چه جوره، چینی چه جوره، کره‌ای الان چه جوره، اینا رو اگه ببینن یه اون وقت قضیه به کلی تغییر میکنه. خب ببینید ژاپن الان مجبوره برای یه سایی کوتاه بیاد، ولی دشمنیش با آمریکا رو فراموش نکرده، من تو خود آمریکا دیدم. بنابراین اینا باید تقویت کرد از اول، و میگم یه کار دست اوغلا بیفته که برنامه ریزی جامع بکنن. اولا این همه تعداد دانشجو نیاز نیست، و مشاغلی هست که اصلا احتیاجی به تحصیلات بالای دانشگاهی نداره، تحصیلات متوسطش هم کافیه، اوائل دانشگاه هم لیسانسش کافیه و غیره. ما اینجا الان طوری کردیم که همه دیگه رفتن دنباله حتی دکترای قلابی. خب اینا اصلا بررسی نمیشه که برن دنبال تغییرش. من بارها تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردم که بابا بیان یه رصدی از دانشگاه ها و دبیرستان ها بکنید ببینید چه خبره، ببینید چه خبره. من یا رفته بودم خودم توی یکی از مدارس تیزهوشان سخنرانی کنم، سخنرانیم که تموم شد به معلم ها جمعیت سنگین دانش آموز نشسته بودن، به معلم ها گفتم شما سری کلاس ها دون از دانش آموز بپرسید برای چی درس میخونید، هدف چی از این علمیات گرفتن اینا. معلم ها خندیدن به هیچی نگفتن، برای اینکه اتدای دانش آموز وایساده بودن هنوز. رفتیم تو اتاق برای نهار، گفتم خب سوالی منو جواب ندادیم. گفتن چی میگویی؟ اینا فقط یه سوال دارن، مدرسه تیز خوشانو دارم عرض میکنم. گفت اینا فقط یه سوال دارن، کدوم دانشگاه ایران وارد شیم که زودتر بتونیم پذیرش آمریکا و اروپا بود.
متاسفانه
ببینید اصلا چه تفکری حاکمه.
خیلی
اینجا رسما استاد تشویق میکنه که به دانشجو که حتما برو خارج. درسته ما کم بودای داریم، شغل کمه غیره، ولی اصلا حتی وقتی هم که این مطرح نبوده تشویق بوده به رفتن خارج. یعنی رو خودمون حساب نمی کنیم. این چیزیه که باید برگردن بهش و توجه بکنن و بیان. و همین ادبیات قدیم که مطرح بود اینا پر از حکمته، پر از دادن هویت واقعا
همینطور
به افراد. اینا زنده بشه تا محیط مونده. فرهنگ یه چیزی که با آمپول تدریس کنی. لطافت میخواد، میگه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پایان. الان ببینید جنابالی موردی رو زید چه فرمودید که کلاس های اونلاین باشد و این حرفا. والا به خدا اونم میتونست، البته من قبول دارم حضوری خیلی مهمه ها،
بله،
ولی الانم میتونست اونم طوری باشد که جذب بکنه، حتما تو کلاس ها شرکت کنن.
بله طراحی مهمه.
یکی از پاکستانی ها برای من خاطرش دا میگه، میگفت یه سریالی را توی تلویزیون یه ماه رمضان یه سریالی توی پاکستان ارائه میکرد تلویزیونشون، تمام افراد خودشون رو میرسوندن موقع چیز که این سریال ببین. خیلی مهمه فرهنگ، نحوه ارائهش و غیره، نمیتونید با زور چیز کنید.
آی دکتر گلشنی عزیز، متاسفانه زمان برنامه رو به اتمام هست. یه سوال میخوام بپرسم در پایان، اگر لطف کنین خیلی هم مختصر جوابش بدین، انشالله که افتخار داشته باشیم در برنامه‌های آتی در خدمت شما باشیم و بیشتر از فرمایشات شما استفاده کنیم. برداشتی که من داشتم در نهایت، اگر غلط است در ابتدا بفرمایید، این شد که اگر ما شایسته سالاری رعایت کنیم، مسئول درستی خواهیم داشت، وزیر درستی خواهیم داشت، رئیس دانشگاه درستی خواهیم داشت، بعد برای دانشجو اتفاقای خوبی میفته دیگه. فرهنگ به وجود میاد، دافعه برداشته میشه و همه چیز حل میشه. تا اینجا عرض بنده درست هستش؟
بله.
خب این اتفاقه رو چجوری رقم بزنیم؟ یعنی پس میشه پاشنه آشیل دانش و علم و فرهنگ و پیشرفت و اقتصاد ما شایسته سالاری؟ فکر کنم که ما یه مقداری اندرخم این کوچه موندیم تا یه سال گذشته.
بله.
چه کنیم براش؟ پیشنهاد شما خیلی مختصر مفیدش هست، تا انشالله یه برنامه دیگه بذاریم کامل در رابطه باش صحبت
کنیم. خواهش میکنم، سلامت باشید انشالله.
چه کنیم برای این شایسته سالاری اگر بخوایم خیلی مختصر بگیم آقای دکتر؟
ببینی شایسته سالاری باید مطرح شد که فلان شغل فلان شغل فلان شغل، انتقاد بشه چرش مشاغلی رو به افرادی میدن که تجربه ندارن.
کی این انتقاد رو بکنه که صدا شنیده بشه؟
بله،
چه کسی این انتقاد رو بکنه که صدا شنیده بشه؟
خود تلویزیون برنامه بذاره این رسدی که من عرض کردم، بیان مشکلات روز دانشگاه ها رو مطرح کنن.
خیلی خوب،
نترسندم واقعا.
مشکلات روز دانشگاه
رو من مشکلات روز مطرح کنن واقعا. خود دانشجویان نخبه میتونن با نوشتن مقاله این کارا رو بکنن. ما یه دانشجو داشتیم تو فلسفه علم،
بله،
هر هفته مقاله تحویل یکی از این روزنامه های معروف میداد. هر هفته با نه برای رشته خودش فلسفه علم مقالات عمومی ارائه میداد. این باید که واقعا توسعه پیدا کنه. اونایی که احساس دغدغه دارن باید این توسعه پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما.
یه کلمه دیگه هم اضافه کنم، حالا که وضعیت فرهنگ این طوره توی عرض میشه و دانشگاه ها و غیره، خانواده ها باید به فرهنگ اولادشون خیلی توجه بکنن. برای اینکه من این مطلب را در مورد بعضی افراد استثنایی دیدم که چون خانوادهشون توجه داشته از یه فرهنگ غنی خیلی ممنون.
سپاسگزار از حضور شما. ما اون گزینه اول که شما فرمودید در توانمون هست، به عهده میگیریم مشکلات روز دانشگاه ها رو از این هفته به بعد سعی میکنیم که حتما بگنجونیم توی برنامه کاوشگر که رسالتش برنامه سازی علمی است. سپاسگزار، ممنون که افتخار دادید و روی خط برنامه مدید. خدا نگهدارتون باشه.
همه تجربه های من از دوران دانشجویی تجربه های مثبتی بوده. مثلا زمانی که اساتید برای ما کنفرانس تعیین می‌کردن، من باید یا نفر اول و یا نفر دوم کنفرانس می‌دادم، چون از آخر بودن خوشم نمی‌اومد، یا همیشه دوست داشتم که میز اول کلاس بشینم، چون به نظرم میاد اونایی که میز اول میشینن آدمای زرنگ و پر انرژی هستن. یا اینکه چند پروژه دانشجویی رو با همکلاسی های خودمون انجام دادیم و اونجا بود که همفکری و همنوایی گروهی رو بیشتر تجربه کردیم. علی چراغی هستم از قم، صبحتون دلکش.
در جای جای فرهنگ و تمدن ایران کهن ما شاهدیم که همیشه توصیه شده به دانش اندوزی و افزایش دانش. من واقعا وقتی که دانشجویی خودمونو با دانشجویی امروز سنجه و مقایسه میکنم، میبینم که اوضاع دانشجویان خیلی بهتر از ما شده. ما در اعماق ذخیره‌های کتاب‌های مرجع حتی گرد و خاک دنبال یک مطلب میگشتیم، ولی امروزه خب دانشجویان به راحتی میتونن همه چی رو دریابن. آریابان، تهران.
یه بار دیگه مبارک بشه روز دانشجو بر همه کسانی که دانشجو هستند، چه در دانشگاه دانشجو هستن یعنی قبول شدن، چه نیستن یعنی دانشگاه نباید بری حتما که دانشجو باشی، که باید جوینده دانش باشی، راه رسمشو بلد بشی، پیش بری پیداش بکنی و لذت ببری از یافتن دانش. روز دانشجو پیامک بخونم میخوره. روز دانشجو روزش بر روز جهانی صنایع هواپیمایی و روز تولد من مبارک بشه آقای رضا جدیدی. مبارک بشه تولد صنایع جدیدی. من این نکته بگم از اول برنامه که اعلام میکنم که شما پیامک بزنید، تلفن بزنید، ما حتما هم صدای شما رو خواهیم شنید، هم پیامک های شما رو خواهیم خوند به ترتیبی که پیامک زدید از ابتدا تا انتهای برنامه. فقط آخرا میخونیم که یک شما همراه ما باشین تا دقیقه آخری، دو اینکه جمع‌بندی برنامه با پیام و کلام شما بشه. درود، وقت شما بخیر. من زمان دانشجوی تهران بودم، هر پنجشنبه جمعه میرفتیم کوههای شمیرانات و چون خودم دامدار بودم و الانم هستم، اونجا دوست خوب داشتم که دامدار بود، تا مکان سفندش پیاده روی داشت و من میرفتم، از این لحاظ احساس غربت نمی کردم چون بچه جنگل بودم، معبود از بند پی. بله، شاید خیلی از تهرونیه ندونن که ما در همین کوه شمال تهران که بهش نگاه میکنیم، اگه فردا صبح که از خواب بیدار میشیم بهش نگاه کنیم، کلی برفی و سفید پوش شده، تابستان ها گله های گوسفند میان میچرن اونجا چراگاه. سلام های ربانی عزیز، علی اکبر بنی از اصفهان همراه همیشگی کاوش که بعد چندین چند بار پیامک های شما رو داشتیم. آقای بنی، امیدوارم که اسمتون و فامیلتون درست بخونم، ایراد بشه. روز دانشجو مبارک، یادش بخیر. سر به سر همکلاسی و استاد گذاشتن، یادش بخیر، البته به وقتش غیر از ساعت آموزش. آره واقعا این داستان سر به سر گذاشتن و خوش گذروندن هم جزی از دانشجویی، نباید انکارش کرد. یه پیامک دیگه بخونم. سلام، وقت بخیر. آقا من که پشیمون شدم رفتم دانشگاه، هزینه دانشگاه ما اگه یه ملک یا ماشین خریده بودم خیلی بهتر بود، الان تا آخر عمر کار کنم نمیرسم. دردا در کاوشگر فردا 17 آذر ماه چه خبر؟ اول برنامه خدمتتون عرض کردم اون تحقیقی که دانشگاه تهران کرده بود و سینا پرس هم بهش پرداخته بود، امروز صبح در رابطه با اینکه ما کنشگر نیستیم در رابطه با خطرات محیطی اطرافمون، امشب یه اتفاق خوب میفته. آقا ما روزهاست که در وضعیت آلوده سپری میکنیم در تهران، امشب از ساعت 9 شب تقریبا غروب که شد، بعد غروب هوای تهران میره به سمت پاک شدن، یعنی سبز میشه، شاخصهای آلودگی فوق العاده افت خواهند کرد و فردا صبح هم تا فردا صبح ادامه داره. از صبح که ما بیدار شیم قول میدیم که خرابش کنیم. پیشبینی‌های آلودگی هوا نشون میده که تا ظهر دوباره به وضعیت ای نه چندان مطلوب خواهد رسید، اما امشب استفاده کنیم، برف هم احتمال داره بیاد، هوا کلی جذاب بشه، امشب استفاده کنیم، نفس عمیق بکشیم. فردا صبح که بلند شدیم با یاد همین هوای خوبی که داشتین پیش رادیوتون رو بپیچونین، روشن بکنین، ساعت 9 برنامه کاوشگر رو گوش بدید، خواهیم پرداخت به این سوالی که علت آلودگی هوا چیست. تا فردا، تا کاوشگری دیگر، بدرود.
دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سازهای دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، برام سبزی مزه میده به سبزیجات خالی، با خس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سازهای دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
خورما کپ کپ کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی وی دلم براش تنگه، خورما باید فقط باشه ناکی، خواب از سر میپرونی لکی کناکی، آره لکی کناکی با فنجون چایی، لکی کناکی تو فرزش مامایی، لکی کناکی همیشه
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلام، قارچ غذای سلامتی 100% طبیعیه، ارزش غذایی بالایی داره. قارچ خوبه که مثل من یکتا باشه، از آزمایش های زیادی سر بلند بیرون اومده باشه، بسته بندی شده باشه و دارای نشان استاندارد باشه. قارچ یکتا، غذای سلامتی. نامی تک، نامی تک در صفحه هر ایرانی.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه همگی شما شنوندگان ارجمند و همینطور همکاران خوبمون در برنامه زندگی کاوشگر. همچنان از پخش شبکه رادیوی جوان با شما هستیم. امروز 16 آذر روز دانشجوی این روز رو گرامی میداریم و از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه کوی دانشجو رو در این لحظه بشنویم.
همه چیز به تو بستگی داره، پس قدم در راهی بذار که خواسته هات رو محقق کنه. بجوی دانشجو، کوی دانشجو.
سلام صادق.
سلام علیکم،
چه خبر؟ سلامتی؟
تو خوبی؟
چی نشستی موسیقی سنتی گوش میدی و
روزنامه میخونی؟ محمد مرادیان اینجا داشت ساز میزد، منم کنارش یه روزنامه‌ای داشتم
می‌خوندم. چیه روزنامه؟
حالا سازمون سنتیه، روزنامه هم قدیمیه، مربوط به سال 32 میشه، یه روزنامه اطلاعات سال 32. یه گزارشی داشتم می‌خوندم، جالب بود واسم. ای دوست داری بخونم واسم؟
آره حتما.
نوشته که مقارن ساعت 10:30 به بامداد امروز از طرف عده‌ای از دانشجویان تظاهراتی در دانشگاه علوم صورت گرفت که بلافاصله ماموران فرمانداری نظامی متظاهرین را متفرق ساختند. ادبیات روزنامه‌نگاری قدیمی
جالبه.
و 13 نفر از دانشجویان را دستگیر کردند. پس از اون در حوالی دانشکده فنی هم از طرف چند نفر از دانشجویان منتسب به احزاب چپ تظاهراتی انجام شد و چون تظاهر کنندگان با اخطارهای ماموران انتظامی متفرق نشدند و در برابر ماموران مقاومت کردند، بر اثر تیراندازی ماموران 3 نفر مجروح شدند و 17 نفر هم دستگیر شدند. گلوله به سینه و ران مجروح شدگان ثابت کرده و جمعاً 30 نفر در دانشگاه دستگیر شدند. بعد از تظاهرات مزبور وضع دانشگاه آرام گردید و ماموران انتظامی بر اوضاع آنجا مسلط شدند. این یه بخشی از گزارشه. 16 آذر سال 32، همون اتفاقی که در واقع منجر به روز دانشجو
روز دانشجو. آره، چقدر جالبه واقعا. ما خودمون تا شاید مثلا 1-2 سال اول دانشگاه نمی‌دونستیم که روز دانشجو چجوریه، فقط می‌رفتیم جشن و یه دست و جیغ و هورا و بعدش هم میومدیم.
سه نفر کشته شدن به جشن اون سه نفری که اینجا زده مجروح شدن. بعد از
برای چی تظاهرات کرده بودن؟
دیگه مخالف در واقع اومدن نیکسون بودن دیگه اون موقع. بعد از اون داستان مرداد 32 و اینها همچنان تنش‌ها ادامه داشت. نیکسون هم که اومده بود دیگه در واقع آتیشو بیشتر کرد و دانشجوها هم که معترض علیه سلطه آمریکا بود.
تصمیه جالبی بود برای روز دانشجو.
دقیقاً اون دانشجویان مخالف آمریکا در واقع کارشون به اینجا کشید که زیربنای روز دانشجویان مخالف آمریکا شد. عملا که سالهای بعدم در 16 آذر به قول تو دانش دوران دانشجوییمون جشن میگرفتیم و من باید بگم میگرفتیم، شما میگیرید، کیف میکردیم. امروزم اتفاقا در کوی دانشجوی شبکه رادیویی جوان با شما هستیم. روز دانشجو رو همین الان بهتون تبریک میگیم از طرف رادیو جوان و قراره که کلی اتفاقات خوش در این برنامه انشالله با حضور دانشجوهای محترم بیفته. خیلی خوش تشریف دارید شما شنونده‌های محترم در کوی دانشجو شبکه رادیویی جوان. ما اینجا نشستیم در آلاچیق کوی دانشجو با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و البته هوا یه مقدار سرده ولی دلامون گرمه چون روز دانشجو هاست، داریم کیف میکنیم. جای شما نمیتونم بگم خالیه، جاتون سبزه. محمد مرادیان که سازش به دستش، گهگداری اگه حالا هواش کشید نمیدونم میتونه با توجه به فضای گفتگومون خودش اصلا دلش خواست میتونه با همون همراه باشه با این ساز زیبای ایرانی. 2 نفر دیگه به جمعمون اضافه شدن، جناب آقای حاجی تبار از درجه 1 در واقع دانشجویی بودن و هستن. میگم هستن واسه این که کارآفرین نمونم هستن و دانشگاه شریفی هن و حسابی نخبن. و آقای عرضم به خدمت شما که مهرداد پولادی هم به جمعمون اضافه شدن که دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن. آقای علی طلویی هم به جمعمون به صورت تلفنی اضافه خواهند شد، مسئول سابق بسیج دانشگاه تهران بودن که در کنارمون خواهند بود. خلاصه که جمع ما جمعه. آقای حاجی تبار سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبین؟
امیدوارم حالتون خوب باشه تو این وضع سخت کشور و حال همه دوستان و شنوندگانم خوب باشه
انشالله. آقا مهرداد گل شما به میکروفون نزدیکتر بشید که همینجوری دوره همیمون رو راحت میخوایم ادامه بدیم و لذت ببریم از این گرم بودن جمعمون. انشالله که انرژی هم داشته باشید. مهرداد خان سلام علیکم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم از دعوتتون. روز دانشجو رو هم گرامی میداریم، به نظر بهتره که همین بگیم گرامی میداریم.
انشالله. مهرداد همین اول کار بحث شروع کرد. خوبه مهرداد. و من اسم کوچیک شما رو میتونم؟
علیرضا.
آقا علیرضا، چون ماسک به صورت دارید بلندتر صحبت کنید.
چشم، حتما.
متشکرم. چی شد که گفتی بهتر